23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بیمارستان کسرا در تهران اعلام کرد مهسا امینی بدون علائم حیاتی و در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان منتقل شده است. مهسا امینی در آرامستان شهر سقز به خاک سپرده شد. و اسرائیل بار دیگر به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرد. بیمارستان کسرا در تهران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که مهسا امینی بدون علائم حیاتی و در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان منتقل شده است. برپایه بیانیه این بیمارستان، خانم امینی در ساعت 20:22 دقیقه روز سه‌شنبه 22 شهریور بدون علائم حیاتی و در وضعیت مرگ مغزی به این بیمارستان ارجاع شده و به رغم احیای قلبی دوباره روز جمعه دچار ایست قلبی شده و درگذشته است. بیمارستان کسرا افسوده که به علت رعایت حقوق بیمار حق انتشار اطلاعات به جز به خانواده درجه یک و مراجع قضایی را ندارد. پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که نتایج بررسی اولیه پزشک قانونی دلیل مرگ مهسا امینی را سکته قلبی اعلام کرده است. مراسم تدفین مهسا امینی روز شنبه با حضور گسترده مردم در سقز و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در مراسم تدفین که در آرامستان آیچی سقز برگزار شد، حاضران شعارهای ضد حکومتی به زبان فارسی و کردی سر دادند. گزارش سایت حقوق بشری هنگاو از ساعت‌های آغازین روز شنبه و همزمان با انتقال جسد مهسا امینی به زادگاهش، تمامی راه‌های منتهی به شهر سقز برای جلوگیری از ورود مردم شهرهای دیگر به وسیله نیروهای امنیتی مسدود شده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه از حمله هوایی اسرائیل به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، در این حمله 7 تن از جمله 2 شبه نظامی تحت حمایت ایران کشته شدند. این 25مین حمله اسرائیل به خاک سوریه در سال جاری میلادی به شمار می رود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه دلیل تشدید حملات اسرائیل به فرودگاه های سوریه را استفاده ایران از هواپیماهای مسافربری برای ارسال تسلیحات به متحدانش از جمله سوریه اعلام کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود، هر گونه تغییر در مرزهای بین المللی در منطقه را غیر قابل قبول خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابراهیم رئیسی در این دیدار با اشاره به تحولات قفقاز گفت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه باید محترم شمرده شود. این سخنان پس از درگیری هفته گذشته میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بیان شده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، هم چهارشنبه گذشته در تماس با همتای آذری خود مرز ایران و ارمنستان را یک راه ارتباطی تاریخی خوانده و گفته بود که این مرز باید بدون تغییر حفظ شود. و به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر وخامت حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه وبسایت دفتر رهبری تصاویری از حضور او در حسینیه امام خمینی منتشر کرد. در این تصاویر او با فاصله زیاد از هیئت‌های دانشجویی حاضر شده و در یکی از تصاویر دست خود را برای جمعیت بالا برده است. در روزهای اخیر و در پی لغو چند مراسم رسمی از سوی دفتر رهبری، گمانه‌زنی‌هایی درباره وضعیت جسمی علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم از وخامت حال رهبر ایران خبر داده و گفته بود او برای جراحی رفع انسداد روده در بیمارستان بستری شده است. این نخستین باری نیست که غیبت چند روزه علی خامنه‌ای موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت سلامتی‌اش شده است. جان باختن مهسا امینی آن هم در زمان بازداشت به وسیله گشت ارشاد باعث طرح پرسش‌هایی درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی برای حذف زنان از جامعه شده است. بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه وبسایت ایران وایر.
تا جمهوری اسلامی به طور کلی در طول 40 و چند سال گذشته از همون اولین روزهایی که بر مسند قدرت نشست، اولین اقدامش همین به حاشیه روندن زنان با کم کردن حدود و اختیاراتی بود که زنان میتونستن چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ شهروندی ازش بهره مند باشن. از همون ابتدا شروع کرد و پاشنه آشیلش هم همین مسئله حجاب اجباری است که من به شخص معتقدم که به این دلیل از این حق و این خواسته زنان مطلقاً کوتاه نمیاد، که چون اگر از این بابت با زنان راه بیاد و بهشون اجازه بده که پوشششون رو خودشون انتخاب کنن، ناچاره که در همه مواردی که به مرور زمان از زنان سلب کرده اون حقوق رو امتیاز بده و عقب بره و خب مسلماً در این صورت دیگه جمهوری اسلامی باقی نخواهد موند. در طول 40 و چند سال گذشته مرحله به مرحله تلاش کرده با تنگ کردن دایره اختیارات زنان و محدود کردن زنان، به خصوص در خصوص اونچه که به سبک زندگی اونها، الگوهای پوشش و استانداردهایی که هی ساخته و سعی کرده زنان رو در اون چارچوب جا بده، تلاش کرده که تصمیمش رو عملی بکنه.
واکنش جامعه زنان در بیش از 40 سال قبل نسبت به این ابزار جمهوری اسلامی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا جمهوری اسلامی تونسته حضور زنان در جامعه رو به این وسیله کمرنگ کنه؟
به استثنای دهه 60 که کشور به طور کلی درگیر شرایط خاصی بود، یعنی بلافاصله بعد از انقلاب ایران درگیر یک جنگ طولانی مدت شد و خیلی مسئله زنان مسئله پررنگ جامعه نبود، شاید یک اقلیت روشنفکر اون موقع به این قضیه می پرداختن، اما بعد از پایان جنگ و اون دوره کوتاهی که یه خورده تصور این می رفت که آزادی‌های اجتماعی داره زیاد میشه، بلافاصله زنان خواسته هاشون رو مطرح کردن و از اون روز تا امروز مطلقاً جمهوری اسلامی نتونسته اونها رو به عقب برونه. گرچه میگم هر قدمی که اونها برداشتن جمهوری اسلامی ابزار سرکوبش رو قدرتمندتر کرده، با زور بیشتری تلاش کرده اونها رو به عقب و حاشیه برونه، مدام و مدام هر روز و هر روز با وضع قوانین دست و پاگیر از هر منظری که شما فکر کنید، از نظر برابری اقتصادی، حتی در مورد بارداری، فرزندآوری، چگونگی اینکه اینها در چه موقعیت‌های شغلی کار بکنن، با تبعیض‌های مختلف در سطوح مختلف در جاهای مختلف اونها رو سعی کرده برقرار برونه. اما انقدر زنان ایران در طول این چند سال همواره مقابلش ایستادن که من احساس میکنم الان به این سبب هست که انقدر رشته کار از دست جمهوری اسلامی در رفته و ما میبینیم که امروز با مهسایی که یک شهروند عادیه برای سفر خانوادگی همراه با خانوادش به شهر دیگری اومده، یک همچین تراژدی رو رقم میزنه.
فکر میکنید که واکنش جامعه باید چه باشه در قبال اتفاقی که برای مهسا امینی افتاده؟
مهسا امینی نه داعیه مبارزه با حجاب اجباری داشته، نه عضو دختران خیابان انقلاب بوده، نه میخواسته برای مسیح علی نژاد فیلم بفرسته. هیچ کدوم از اون اتهاماتی رو که جمهوری اسلامی به عنوان رد کردن خط قرمز به زنان مبارز با حجاب اجباری وارد میکنه، مهسا امینی در اون چارچوب‌ها قرار نمیگیره. در نتیجه این یک برخورد کاملا سلیقه‌ای خارج از چارچوب قانون به طور کلی غیر انسانی بوده. اینه که من فکر میکنم در یک همچین موقعیتی که یک آدم کاملا بیگناه اتفاقی که رخ داده نباید فراموش بشه. ما یک مشکلی که وجود داره اینه که هر بار با یک اتفاق اینچنینی یک شوکی به جامعه وارد میشه، هیاهویی هست و بعد دوباره ما فراموش میکنیم. این مسائل نباید فراموش بشه. جامعه مدنی باید همراهی بکنه با این فراخوان‌هایی که در کردستان داده شده. بسیاری از فعالان حقوق زنان در کردستان که دیدیم امروز بیانیه‌شون چقدر فصیح بود در مراسم حاضر شدن، برای دوشنبه فراخوان اعضای عمومی دادن. من فکر می‌کنم همراهی جامعه، فرقی نمی‌کنه زنان مردان در هر کجای ایران که هستن، با این فراخوان می‌تونه هم یک آرامش خاطری برای خانواده مهسا امینی باشه و هم به حکومت و جمهوری اسلامی نشان بده که صرفاً برداشتن گشت ارشاد مطالبه‌ای نیست که مردم دارن. این قانون ناکارآمد باید برداشته بشه، ساختار سرکوب باید تغییر بکنه.
نظرات مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه وبسایت ایران وایر رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
پس از درگیری‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، گزارش‌ها از بازگشت آرامش در این مناطق حکایت دارد. با این حال باکو تاکنون به طور رسمی پذیرش آتش‌بس را اعلام نکرده. همزمان نیکول پاشانیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که حداقل 135 تن از نیروهای این کشور در درگیری روزهای اخیر کشته شدند. بیشتر بشنویم در این باره از مهیار طهماسبی.
شعله ور شدن دوباره آتش درگیری ها در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان نگرانی جامعه بین المللی را در پی داشته است. درگیری ها که از نیمه شب 22 شهریور آغاز شده بود، روز پنجشنبه متوقف شد. آتش بسی که بنا به اعلام شورای امنیت ملی ارمنستان با کمک مداخله بین المللی حاصل شده، اما طرف آذربایجانی هنوز به طور رسمی آن را اعلام نکرده است. هرچند الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز جمعه و در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان به ولادیمیر پوتین گفته که درگیری بین دو کشور در این هفته به وضعیتی پایدار رسیده و دو روز است که آتش بس برقرار شده. آقای پوتین که گفته می شود آتش بس اخیر با مداخله او و پس از تماس تلفنیش با نیکول پاشینیان حاصل شده، در سخنانی در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای ضمن ابراز خوشنودی از آتش بس فعلی نسبت به وضعیت متشنج بین دو کشور ابراز نگرانی کرده بود. همزمان مقامات سیاسی ایالات متحده هم نسبت به تنش موجود بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کردند. چهارشنبه گذشته نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا وضعیت در مرز آذربایجان و ارمنستان را بسیار نگران کننده خواند و به ویژه نسبت به آسیب‌های وارده بر غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد. روز جمعه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده که به ارمنستان سفر خواهد کرد.
فردا به ارمنستان سفر می‌کنیم، چون مدت هاست که از همون دعوت به عمل اومده. در هر صورت همه چیز به حقوق بشر و احترام به کرامت و ارزش اشخاص برمیگرده.
تنش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در جلسه روز پنجشنبه سازمان ملل متحد هم کاملا مشهود بود. جلسه ای که در استقبال از آتش بس حاصله تشکیل شده بود، اما نمایندگان دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به شدیدترین لحن خطاب قرار داده و به نقض معاهدات بین المللی متهم می کردند. درگیری های روزهای اخیر مرگبارترین مورد از زمان جنگ 6 هفته‌ای بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پاییز سال 99 بود. بنابر اعلام نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، دست کم 135 تن از نیروهای این کشور در درگیری‌های روزهای اخیر کشته شدند. باکو آماری از تلفات نیروهایش ارائه نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید از تمام امکانات خود برای پایان دادن به این تنش استفاده خواهد کرد. با این حال کارشناسان سیاسی از جمله لارنس بروئرز کارشناس سیاسی روسیه و اوراسیا معتقدند جنگ اوکراین توان روسیه را برای میانجیگری در منطقه کاهش داده است.
گزارش‌ها نشون میدن که روسیه میانجی آتش‌بس بوده. آتش‌بسی که معلوم نیست تا چه زمان پایدار باشه. امروز صبح ترکیه گفت که در کنار آذربایجان ایستاده. ایران هم همواره گفته که با هر گونه تغییر در وضعیت مرزی بین ارمنستان و ایران مخالفه. بازیگران خارجی زیادی در این مسئله سهیمند. من فکر میکنم نگرانی اصلی اینه که با ایجاد این مناطق امنیتی و مناطق حائل دچار نوعی سوریه سازی در جنوب ارمنستان بشیم. من فکر میکنم این خطر اصلیه و در حال حاضر با توجه به روندی که جنگ در اوکراین پیش میره، به نظرم روسیه با محدودیت‌های بسیاری برای مداخله روبروست.
در حالی که ترکیه بی پرده از آذربایجان حمایت می کند، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران نگران مرز مشترک خود با ارمنستان است. رسانه های نزدیک به حکومت ایران مدعی شدند که جمهوری آذربایجان در حال باز کردن یک کوریدور در جنوب ارمنستان است تا مرز این کشور با ایران را از بین ببرد. روز پنجشنبه تصاویری از اعزام تانک و خودروهای زرهی و جنگ افزارهای سنگین ایران به سمت منطقه مرزی با ارمنستان منتشر شد. آیا در صورت شکسته شدن آتش بس و شعله ور شدن آتش جنگ، همسایگان و بازیگران منطقه‌ای همچون ایران و ترکیه همچنان جایگاه ناظر را حفظ خواهند کرد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.